بسم الله الرحمن الرحیم. وهمون و ازاد، این فصل در دو مقام بحث میکرد. مقام اول ادله‌ای که برای نزاهت واجب تعالی از ماهیت اقامه شده بود. مقام دوم شبهاتی که درباره ترکب واجب از وجود ماهیت ارائه میشد. در مقام ثانی 5 شبهه از شبهات قوم گذشت. شبهه ششم به صورت وهم و ازاه یاد شده است، به دنباله همون مسائلی است که از صفحه 108 شروع شد به عنوان شکوک و ازاهات. 5 شبهه از اون شکوک گذشت، شبهه ششم به عنوان وهم و ازاه یاد شده است. گرچه نظم طبیعی اقتضا میکرد که بفرماید و منها، یعنی من تلک شکوک، ولی چون بین شک پنجم و شک ششم مسائل فراوانی فاصله شد، مسئله شناخت واجب، مسئله علم شهودی و حضوری و سایر مسائل مربوط به جواب از شبهه پنجم مبسوطاً بیان شد، لذا نفرمودن منها، فرمودن وهمان و ازاحت. این یک مطلب. مطلب دوم این که اصحاره این وهم و شبهه هم در جلد اول مباحث مشرقی امام رازی صفحه 30 و 31 هست و هم در فصل 17 از 94 شرح اشارات مرحوم خواجه هست. و خلاصه اون شبهه این است که معنای وجود واحد است، چون وجود مشترک معنوی است، مشترک لفظی نیست. معنای واحد به منزله طبیعت نوعی است. طبیعت نوعی در آثار یکسان است، یک طبیعت دارای آثار گوناگون و متضاد نیست. روی این مبانی چون معنای وجود طبیعت واحد است، این طبیعت واحده یا اقتضای عروض وجود بر ماهیت را دارد، پس هر موجودی باید وجودش عارض بر ماهیت باشد حتی واجب، یا اقتضای لا عروض دارد، پس هر موجودی باید منزه از ماهیت باشد حتی ممکن، یا نه اقتضای عروض دارد و نه اقتضای لا عروض، بلکه عروض وجود در موردی که عارض است به سبب خارج است و لا عروض وجود و لا عروض وجود در موردی که وجود عارض نیست اون هم به سبب خارج است. اگر این شد، عروض وجود بر ماهیت و ماهیت داشتن ممکن ذاتی وجود نیست بلکه از راه خارج است، و ماهیت نداشتن واجب هم ذاتی واجب نیست به سبب خارج است، چون وجوب واجب به ماهیت نداشتن اوست، به ماهیت نداشتن او هم ذاتی واجب نیست به سبب خارج است، پس وجوب واجب هم به یک سبب خارج از ذات است، قهرن او میشود واجب بالغیر نه واجب بالذات. و چون در ممکنات ما میبینیم که وجودشون عارض بر ماهیت است، قهرن مقتضای این معنای واحد عروض خواهد بود، و چون مقتضای ذاتی از مقتضی این فکاکی ندارد، همه جا وجود عارض بر ماهیت است حتی واجب، لذا واجب هم دارای ماهیت خواهد بود. این خلاصه استدلال امام رازی بر ماهیت داشتن واجب که در کتاب‌های فقه حکمای بعدی به صورت شبهه یاد شده است، و این دلیل پیش امام رازی خیلی قوی جلوه کرده است، لذا گفت این دلیل به قدری متین است که به هیچ وجه قابل شبهه نیست، چون پنداشت که به صورت حصر عقلی تبیین شد. گفت یا یقتضی العروض، یا یقتضی لا عروض، یا لا یقتضی شیئا منهما و مانند. مرحوم خواجه و دیگران جوابی دادن که مرحوم صدر متعلین اون جواب رو نقل میکنن، بعد جواب نهایی خودشون رو ذکر میکنن. جوابی که حکما دادن مخصوصا مرحوم خواجه این است که معنای وجود واحد است، این یکی، و معنای واحد دارای مقتضیات گوناگون نیست، این هم دو، ولی معنای وجود مفهوم است نه ماهیت. وقتی ماهیت نشد، به عنوان یک طبیعت نوعی برای افراد نیست، اونگاه 3 مطلبی که شما هماهنگ پنداشتید این از دستتون گرفته می شود. وقتی معنای وجود مفهوم شد، دیگر طبیعت نوعی نیست. اولا مصادیق او افراد متفق الحقیقه نیستند. ثانیا مصداق او یا نه فرد او و لوازم او هم این چنین نیست که یکسان باشد. ثالثاً اگر معنای وجود مفهوم نبود و طبیعت ماهیت بود، ممکن بود طبیعت نوعی باشد اولا و مصادیق او افراد متفق الحقیقه باشند ثانیا و لازمه این ماهیت نوعی در همه یکسان باشد ثالثا. ولی چون معنای وجود مفهوم است نه ماهیت، قهرن طبیعت نوعی نیست اولا، افراد او لازم نیست که متفق الحقیقه باشن ثانیاً و لوازم او یکسان باشد ثالثاً. زیرا ممکن است یک معنا به صورت مفهوم گاهی متواتی گاهی مشکک بر افراد مختلف صدق کند. و معنای مشکک هم این است که به قدری تفاوت بین مصادیق زیاد است که بیننده را به شک می اندازد که آیا اون معنا یکیست یا چند؟ آیا این مصادیق اشتراک معنوی دارن یا اشتراک لفظی؟ از یک طرف نگاه میکند میبیند معنایی واحد است، از طرف دیگر نگاه میکند میبیند مصادیق تفاوت فراوان داره. این تفاوت فاحشی که بین مصادیق است و اون وحدتی که در مفهوم هست، ناظر را به شک میاندازد که آیا این معنا یکیست یا چند تا؟ آیا این لفظ مشترک معنوی است یا مشترک لفظی؟ لذا چون مصادیق نور مختلفند و مفهوم نور بر همه یکسان صادق است، با اینکه نور آفتابی خاصیتی دارد و نورهای دیگر خاصیت‌های دیگر دارند و مانند آن، گاهی ممکن است که یک معنا بر مصادیقش به نحو تواتر حمل بشود، مثل مفهوم ماهیت بر ماهیات. چون ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، خود این ماهیت مفهوم است، خود این ماهیت ماهیت نیست، یعنی میم و الف و ها و یا و ته، این ماهیت این مفهوم است نه ماهیت. و همه ماهیات زیر پوشش این ماهیت مندرجن، میگوین انسان ماهیت است، فرس ماهیت است، بقر ماهیت است و هاکذا. اون ماهیات که مصادیقن و واقعا ماهیت به حمل شایعن، مصداق ماهیت به معنای حمل اولی هن. یعنی این ماهیت ماهیت به حمل اولی است وگرنه مفهوم به حمل شایع است، خودش ماهیت نیست. این ماهیت که مفهوم است بر همه اون ماهیاتی که به حمل شایع ماهیتن به نحو تواتر صدق میکند. یا تشخص مفهوم است، بر تشخصات که واقعا به حمل شایع تشخصن بر اونها به نحو تواتر صادق است، در قبال اینکه معنای نور به نحو تشکیک صادق است. این خلاصه جوابی که قوم دادن. مرحوم خواجه در شرح اشارات جواب دقیقی داد، البته خلاصه جواب رو مرحوم آخون نقل کردم، اما مرحوم صدر متعلی می فرماد این جواب مرضی ما نیست، به طوری که بشود به همه جوانبش ما نظر مساعد بدیم، این طور نیست، زیرا این آیون معنای تشکیک را درست بررسی نکردند. اینا می گفتن و می گویند تشکیک، اما فکرشون هم فکر تباین است. اینا نمی توانند وحدت اطلاقی وجود را درست بررسی کنند، طوری که کثرت به وحدت برگرده واقعا و اون وحدت ساری در کثرت باشد حقیقتا. اینها سخن از تشکیک دارند، اما از مرز تشکیک عام نمی توانند بگذرند به تشکیک خاص برسند. یعنی در این حال که شی بسیط است، کثرت را حقیقتا دارد و واحد وحدت او هم اعتباری نیست و حقیقی است، و وحدت هم در یک سمت و کثرت هم در سمت دیگر نیست، همونجا که محور وحدت است همونجا مرکز کثرت است. درک این معنا به فرمان کار آسانی نیست و شواهدی هم اقام می شود. یعنی الان بعد از 4 قرن که از فرمایشات ایشون می گذرد، با اینکه فلسفه رائج در طی این چهار قرن هم حکمت متعالی است، باز مسئله تشکیک درست تو ذهن ها ترسیم نمی شود. حالا ان شاء الله بحث تشکیک که رسیدیم معلوم می شود که چطور درکش دشوار است. حالا این سه مطلب است که مرا تو بحث امروز است، یعنی شبهه امام رازی و هم فکرانشون، جواب محقق طوسی و هم فکرانشون، و نظر نهایی صدر متعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 119 وهمون و ازاحتون. این دنباله شکوکون و ازاحاتی است که صفحه 118 رو شد و این به عنوان ششمین شبهه است. ولعلک تقولو ان الوجود طبیعت نوعیه، چون معناش یکی است پس به منزله طبیعت نوعی است. چرا لما بینتم من کونهی مفهوما واحدا مشترکا بین الکل، از وحدت مفهومی به وحدت ماهوی منتقل شدن، خیال کردن به اینکه این ماهیت واحد است در حالی که معنای واحد است. معنا گاهی ماهیت است گاهی مفهوم. لما بینتم، که مرحوم آخوند و دیگران در جواب می‌فرمان این تلازم ممنوع است، ممکن است یک چیزی معنای واحد باشد ولی طبیعت نوعی نباشد. لما بینتم من کونهی مفهوما واحدا مشترکا بین الکل، پس سورای قیاس که روی اون برداشت ناسواب تنظیم شد این است که الوجود و طبیعت نوع واحد نوعیه. کبرای قیاس این است که و طبیعت او بخواهیم به صورت شکل منطقی تنظیم بشود باید موجب کلیه باشه، وگرنه قضیه طبیعیه در شکل اول نتیجه نمیده، در هیچ جا نتیجه نمیده. و طبیعه یعنی کل و طبیعتین، یا لا شیء من الطبیعه به مختلفت لوا لازمها، که به صورت قضیه محصوره تنظیم بشود. و طبیعت لا یختلف لوازمها بل یجب لکل فرد ما یجب للآخر. در بحث های قبل که خود مرحوم صدر متعلهین هم به عنوان جواب، یعنی به عنوان دلیل برای نزاهت واجب اقامه می کردن، دلیل پنجون که از صفحه 106 و 107 شروع شده بود، اونجا چهار اصل مطرح شد. اونجا ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه بود، ممتنع علی الطبیعه امتنع علی الفرد بود. دو قانون دیگر در مقابل این دو اصلی که در اسفار آمده هم اشاره شد، که خلاصه بین ما امکن و ما لزم فرق است. اونجا که برای طبیعت ممکن است، این لازم نیست که در همه افراد ساری باشد، اما چیزی که برای طبیعت لازم است در همه افراد به ضرور است. و اینجا که به عنوان شبهه یاد می شود، از لزوم صحبت به میان آمده نه از امکان، یعنی چیزی که لازمه طبیعت شد در همه افراد لازم است. و طبیعت لا یختلف لوازمها بل یجب لکل فرد ما یجب للآخر. این البته یک نقص فنی هم دارد و این است که بل یجب لکل فرد ما یجب للطبیعه، نه ما یجب للفرد. و اگر چیزی برای فرد واجب شد لطبیعت، اون وقت است که بر سایر افراد واجب است، نه یجب لکل فرد ما یجب للآخر. خب چرا کبرای قیاس این است که طبیعت هرچه که دارد در همه افرادش باید باشد؟ لامتناع تخلف المقتضا عن المقتضی. خب روی این شکل طبیعی اول بر مقام این چنین تطبیق میکنن، میگن بچین که وجود طبیعت نوعی است و طبیعت نوعی آثارش مختلف نیست، پس وجود آثارش مختلف نیست. اونگاه میفرمان به این که وجود یا یقتضی العروض، یعنی عروض بر ماهیت، پس همه موجودات باید ماهیت داشته باشن حتی واجب. یا یقتضی لا عروض، پس همه موجودات باید منزه از ماهیت باشن حتی ممکن. یا لا یقتضی العروض و لا عروض، پس هر موجودی در عروض یا عروض لا عروض محتاج به سبب خارج است. اگر ممکن لا عروض دارد، وجودش بر ذات عارض است به سبب خارج است، و اگر واجب وجودش عارض بر ماهیت نیست حتما به سبب خارج است نه به ذاته. فل وجودو انق تزل عروض یک فرض، اول لا عروض دو فرض، لم یختلف ذالک فل واجب در عروض بل ممکن در لا عروض که لفظاً شش مرتب است. اگر اقتزل عروض را پس نباید واجب ماهیت نداشته باشد. اگر اقتزال لا عروض را پس نباید ممکن ماهیت داشته باشد. و اگر فرض سوم است که و لم یقتز شیئا من هما یعنی شیئا من العروض و لا عروض احتاج الواجب فی وجوبه الى سبب منفصل. چرا؟ برای اینکه اگر وجود نسبت به عروض بر ماهیت و لا عروض لا اقتضا بود، پس اگر جایی وجود عارض بر ماهیت بود حتما به سبب خارج است، و در موردی وجود عارض بر ماهیت نبود حتما به سبب خارج است. چون واجب وجوبش به این است که وجودش عارض بر ماهیت نباشد، این یک مطلب، و عدم عروض هم به سبب غیر است نه به ذات، این دو. پس وجوب واجب بالغیر است لا به ذات، این تالیف فاسد. این مطلب اول به عنوان شبهه. اضاحه این شک به لسان مشهور این است و الجواب فی المشهور منع کونهی طبیعتا نوعیتا متواتیه. هم قیاس اول ممنوع است هم قیاس ثانی بی نتیجه. اما قیاس اول صغرا ممنوع است. گفتید الوجود و طبیعت و نوعیه، میگیم این چه نیست. شما از وحدت معنا پی به وحدت طبیعت و نوعیه بردید، در حالی که ممکن است معنا واحد باشد و این معنا مفهوم باشد نه ماهیت. منع کونهی طبیعتا نوعیتا متواتیه و مجرد اتحاد المفهوم لا یوجب ذلک. چون اصرار امام رازی در مباحث این است که وقتی معنای وجود یکی شد پس به نوع واحد خواهد بود. می فرمان وحدت مفهومی مستلزم این نیست که این معنای واحد بشود طبیعت نوعی. و مجرد اتحاد المفهوم لا یوجب ذلک. چرا؟ لجواز ان یسلق مفهوم واحد على اشیاء متخالفت الحقائق. ممکن است یک معنا بر اشیاء متخالفت الحقائق صدق کند، چون که گروه از مشائین به اونها این چنین منصوب است که مند مشائیت حقائق و تباینت و ولدی زائق، که وجودات حقائق متباین هستند با اینکه میپذیرند معنای وجود واحد است، وجود مشترک معنوی است. لجواز ان یصدق مفهوم واحد على اشیاء متخالفت الحقائق فیجوز ان یکون الوجودات الخاصه متخالفت الحقیقه. ممکن است که معنا یکی باشد ولی مصادیق حقائق گوناگون داشته باشند، یک مصداق مقتضی عروض باشد مثل ممکن، مصداق دیگر مقتضی تجرد از ماهیت باشد مثل واجب. فیجب للوجود الواجب التجرد ولغیره یعنی لغیر الواجب المقارنه. حتما واجب باید مجرد از ماهیت باشد و حتما ممکن باید مقارن با ماهیت باشد. ما اشتراک الکل فی صدق مفهوم الوجود المطلق علیها. با اینکه معنای وجود یکسانه یکی است ولی یک مصداق واجب است ذاتاً تجرد از ماهیت را اقتضا دارد، مصادیق دیگر ممکن است ذاتاً اقتران ماهیت را طلب می‌کنند. ما اشتراک الکل فی صدق الوجود المطلق علیها بر این مصادیق وجودات سواء کانت مقولیت این مفهوم علیها بر این وجودات به تواتر باشد مثل مفهوم ماهیت بر ماهیات. این ماهیت یعنی میم و الف و ها و یا و تای سکت، این مفهوم است. ماهیت یعنی ما یغالف جواب ماهو. الماهیتو ماهیتون بالحمل الاول مفهومون بالحمل شایه. این ماهیت بر ماهیات به نحو تواتر صادق است. این ماهیات ماهیات به حمل شایان و اما معنای ماهیت مفهوم است، ماهیت نیست. این مفهوم بر ماهیات به نحو تواتر صادق است. یا تشخص نسبت به تشخصات، مفهوم تشخص یعنی ته و شین تا آخر، این تشخص است بالحمل اول و کلیست به حمل شایه. این مفهوم بر تشخص ها که صادق است به نحو تواتر صادق است. او به تشکیک صادق باشد کن نوری که مفهوم نوری که صادق است علی نور شمس و غیر شمس، ما ان نورها، ما با اینکه نور شمس و غیر شمس اقتضاهای گوناگون دارن، ما ان نورها یا نور شمس یقتضی ابصار الاعشار، اون که شب کور است روز میبیند، ولی نور قمر و سایر ستاره ها این اقتضا را ندارند که این پرنده در شب ببیند. یقتضی ابصار الاعشار به خلاف سایر الانوار. خب پس تلازم وحدت معنا با طبیعت نوعی بودن ممنوع است. قهرن اون قیاسی که به صورت شکل اول تنظیم کردید چون مقدمه اولاش باطل بود منتج نیست. فلا یلزم من کون الوجود مفهوما واحدا مشترکا بین الوجودات، هیچ کدام از این سه مطلب لازم نمیاد که شما ذکر کردید. فلا یلزم یک کونه طبیعتا نوعیه، دو والوجودات الخاصه افرادن متوافقه الحقیقه، سه واللوازم لا تفاوت فیها. شما برابر اون قیاس باطل قیاس ثانی رو هم تنظیم کردید و چون اینچنین برداشت کردید که وجود طبیعت نوعی است، گفتید افراد او هم مصادیق متفق الحقیقن و لوازم همه هم یکسان است، گفتید ما لزمت طبیعه لزمت جمیع افراد را، هیچ کدام از این سه مطلب متفرع بر اون وحدت مفهومی وجود نیست. کیفه وقد سبقه ان الوجود یعنی مفهوم وجود مغول علیها بر این وجودات به تشکیک، و ان این معنای وجود فی الواجبه اقدم و اولا و اشد منه فی الممکن. مرحوم خواجه در همون فصل هفته شرح اشارات نمط اول وقتی اقسام تشکیک رو ذکر کردن که اولویت است و اقدمیت است و اشدیت است و امثال ذلک، فرمود در جریان صدق مفهوم وجود بر واجب و غیر واجب هر سه قسم تشکیک حاصل است. این خلاصه مطلب ثانی که جواب قوم. اما مطلب سوم که جواب خود مرحوم آخونده است، فرمان بحثون و تحصیلون. اولا شما در لابلای سخنتون احتمال تباین وجود را ترک کردید، وجودات حقاق متباین نیستن، یکی. و ثانیاً مسئله تشکیک را اونطوری که باید درست تبیین بکنید نکردید، چون در خیلی از موارد حرف تشکیک میزنید ولی فکر تباین در سرتون است. بحثان و تحصیلون و هازل جواب و علا هازل وجه غیر صحیح لما اشرنا الیه ان افراد مفهوم الوجود لیست حقائق متخالفتن بل الوجود حقیقتون واحدتون. اینکه شما گفتید یا اونجور یا اینجور و احیانا سخن از تشکیک دارید ولی فکر تباین دار میکنید، این روان نیست. و لیس اشتراکها بین الوجودات کاشتراک طبیعت الکلیه ذاتیتن کانت او عرضیه. از مفهوم وجود بگذرید، شما فقط درباره مفهوم وجود سخن گفتید و حقیقت را، حقیقت حقایق وجود را که به عنوان مصادیق وجودن گفتید، اینها حقایق مختلفی هستن، بعد تباطو یا تشکیک را بردید تو مفهوم، گفتید این مفهوم یا به نحو تباطو صادق است یا به نحو تشکیک صادق است، اما دیگر تنزل نکردید از مفهوم ذهنی به حقیقت خارج که بگید این حقیقت خارج مشکک است. تشکیک مفهومی را خیلی ها درک می کنند چون کار ذهنی است، اما یه حقیقت در این حال که یکی است چند تا باشد حقیقتا، و در این حال که چند تاست حقیقتا یکی باشه حقیقتا، این میسور شما ها نیست. هی میگید یا مفهوم نحوه تباطو کل ماهیه للماهیه او به تشکیک که مفهوم نور. تشکیک یعنی صدق گوناگون را با وحدت مفهومی درک میکنید، اما بیاد به سراغ یک خارج که مسئله صدق نیست که بر چیزی صدق کند. تشکیک آنه که هر جا که وحدت هست کثرت هم باشه، این تو کلمات شما اصلا نیست. شما میگید خواه به نحو تواتر کلماهیه للماهیات، خواه به نحو تشکیه که مفهوم نور از صادق علی الانوار، تا اینجا آمدید. اما حقیقت نوری واحد تشکیکی است، او اصلا در سخنان شما نیست. فرمان به هذا الجواب علی هذا الوجه غیر صحیح لما اشان الیه که ان افراد مفهوم الوجود لیست حقائق متخالفه بل الوجود و حقیقت واحده و لیسش تراک اون افراد بین این حقیقت واحده بین الوجودات کشتراک طبیعت الکلی ذاتیتن کانت او عرضیه. حتی اونا که قائل می که کلی طبیعی این فرد است، حالا یا کلی طبیعی نظیر انسان نسبت مصادقی به ذاتش، یا کاتب نظیر اگر چیز باشد، یا غائب نظیر مصادق عرضیش، اون طبیعت نوعیه هم نیست، از اون قبیل نیست. کشتراک طبیعت کلی ذاتیتن کند او عرضیه بین افرادی هم. چرا؟ برای اینکه اصلا از سنخ کلی به جزئی نیست. کلی میشه ماهو، جزئی ماهوی به علاوه منهوست. وجود نه ماهوست، نه منهو، نه ماهوی به علاوه ماهو. لذا نه کلیست نه جزئی. کلیت به جزئیتی که تو کلیات خمس مطرح هست و ماننده هم، اما جزئیون به معنا انها متشخصون به ذاته. از الکلیت و الجزئیه من عوارض الماهیات الامکانیه است، یه مقدمه. و الوجود کما مره لا یکون کلیاً ولا جزئیه، این و الوجود کما مره این نتیجه است نه کبرای قیاس. کبرا این است که و الوجود کما مره لا یکون من الماهیات، پس کلیت و جزئیت عارض وجود نخواهد شد، اون کبرا متوی است. از الکلیت و الجزئیه من عوارض الماهیات الامکانیه است، و وجود از عوارض ماهیات امکانیه نیست، قهرن کلیت جزئیت نیپذیرد. ول وجود و کما مره لا یکون و کلیان که بشه ماهو، ولا جزئیان که بشه ماهوی به علاوه منهو. و انما له تعین به نفس هویت هل، هویت هل عینیه، وجود به ذاته متعین است و متشخص، نه اینکه نظیر جزئیات دیگر یک ماهوی کلی داشته باشد و یک منهو و عوارض مشخصی او را متشخص کرده باشد. نظیر زید این چیه نیست. زید یک ماهوی کلی دارد که انسان است، یا عوارض مشخصی در کنار اون ماهو ظهور میکند و زید را شخص میکند. و این نما لهو یعنی برای وجود ات تعینو به نفس هویت هل عینیه ولا یحتاج الى تعین آخر، مثل زید نیست که محتاج به ما وجود باشد تا بشه متعین. زید یک ماهیتی دارد که انسان است، یا عوارض شخصی دارد که اونها هم هممشو ماهیتن، و اگر بخواهد متعین بشود وجود طلب میکند. کما لا یحتاج فی موجودیتی الى وجود آخر، چون تعین عین وجود است و وجود در موجودیت محتاج به وجود دیگر نیست که شیخ اشراق و امثال زالک در توهم اصالت الماهوی این چنین پنداشتن، بلکه وجود موجود است به ذاته، قهرن متعین است به ذاته. لأن وجوده و ذاته، و وجودم که عین تعین است پس تعین او ذاته است. و سنبین فی مبحث تشکیک ان التفاوت بین مراتب حقیقت واحده و تمیز بین حصولاتها قد یکونو به نفس تلک الحقیقه. می فرمان ما در بحث تشکیک خواهیم گفت به این که مفهوم تشکیک ندارد. اون جایی هم که میگن مفهوم مشکک است، مفهوم یکی است. کل المفاهیم ار از سوای فی نفی تشکیکن علالنهایی، اگر تفاوتی هست تو حقیقت و مصداق است. ما در بحث خارج، در بحث تشکیل خواهیم گفت به خواست خدا که در که حقیقت خارج در عین حال که یکی است چند تاست، و در عین حال که چند تاست یکی است. وحدت عددی است که با کثرت عددی سازگار نیست، وگرنه وحدت تشکیکی با هر گونه کثرتی که مسانخ او باشد سازگار است. و سنوبین و فی مبحث تشکیک ان تفاوت بین مراتب حقیقت واحده و تمیز بین حصولاتها قد یکونو به نفس تلک الحقیقه که می شود تشکیک مسترف، تشکیک خاصی. فحقیقت الوجود مما تلحقها به نفس ذاتها التعینات و التشخصات و التقدم و التأخر. اونگاه سؤال امام رازی جواب داده خواهد شد. اولا وجود مفهوم هست، ماهیت نیست یکی. بعد گفتید اما یقتزل عروض او لا یقتزل عروض، نقول یقتزل عروض فی مرتبت الواجب ممکن و یقتزل لا عروض فی مرتبت الواجب. و خود این مفهوم من حیث هو لا یقتزی شیئا من هما، و خود این حقیقت وجود مما تلحقها به نفس ذاتها التعینات و التشخصات و التقدم و التأخر و الوجوب و الامکان و الجوهریت و الارضیت و التمام و النقص که موجود تام داریم ناقص داریم بمانند، لا به امر زائد علیها عارض لها، نه اینکه تشکیک بشه عامی که به وسیله غیر اختلاف داشته باشن. الان نوری که میتابد وقتی بر یه جسم سفید بتابد روشن‌تر است، بر یه جسم تیره و سیاه بتابد اونچنان روشن نیست. این تشکیک عامی است که به اختلاف قوابل برمیگردد. اما اگر نورها گوناگون بود، نور شم بود، نور شمس بود، نور قمر بود، این تشکیک در خود نور هست، یعنی تشکیک مصطلح است، به اصطلاح یعنی مثالی است که تقریبا با ممثل یک مقدار نزدیک است. اونگاه در پایان بحث میفرمان به این که و تصوره، این واو باید قبل باشد، و تصوره یحتاج الى ذهن ثاقب و طبع لطیف، درک این معنا که خود حقیقت در عین حال که مطلق است کثیر است، در عین حال که واحد است کثیر است. حالا این رو شما ملاحظه فرمید که به چه مناسبت مرحوم آخونگاه و از این پرده برمی دارن و اصرار میکنن به این که این جزء مسائل مهم فلسفه است. اونجا که فوراً از مسئله مفهوم باز به مصداق آمدن، از کلی به مطلق آمدن، در صفحه 113 ملاحظه فرمید، در صفحه 113 سطر ششم صفحه 113 سطر ششم فبودن فبعن الوجود لیسه به کلین و امکان مطلقا مشترکا فتعمل فی هاز المقام فی انکه لو عرفت هاز المعنا فی الوجود سرت من الراسخین فی العلم. حالا انشاءالله تو مسئله تشکیکی بیایم روشن میشود که درک این که یک حقیقت در این حال که یکیست گسترده است، این برای خیلی ها صعب است و احیانا میگن این همون رسوب اصالت الماهوی است. در اینجا میگن اگر کسی خیال بکند وجود یه حقیقت گسترده یه پهنی است، این رسوب اصالت الماهیت است که در اصالت وجود ظهور کرده. در حالی که مرحوم صدر متعلقی میفهمند مسائل فلسفی ما سه دست است: یک دسته موضوع فلسفه با موضوع علم، موضوع مسئله با موضوع فلسفه یکیست. مثل این که میگیم الموجودو اما الموجود و اصیلون که بارگشش به همون الوجوده، الوجود و اصیلون، الوجود و بسیطون، الوجود و مسابقون لشیعیه، الوجود و کذا و کذا. اینها مسائل اولیه فلسفه است که موضوع این مسائل با موضوع علم یکیست. قسم دوم مسائل تقسیمی است که موضوع مسئله قسمی از موضوع علم است. یعنی گفته می شود الموجود و اما ذهنی یا به اما خارجی، اونگاه در وجود ذهنی محور این مسائل الوجود و ذهنی است. این دو قسم. قسم سوم مسئله است که موضوع مسئله همون موضوع فلسفه است اما بی تقسیم. مثل اینکه میگیم الوجود و مشککون، اینکه میگیم الوجود و مشککون، هاذا الوجود و ذاک الوجود و ذاک الوجود را نمیگیم. اونجا که گفته میشود الوجود و اصیلون، همه اینها را شامل میشود. اونجا که گفته می شود الوجود و بسیطون، همین ها رو شان می شود. اما اونجا که گفته می شود الوجود و مشککون، در قبال قول به تباین، این نیست که هاذا الوجود و اصیل مشککون، ذاک الوجود و مشککون، ذالک الوجود و مشککون. بلکه اون حقیقت گسترده اطلاق سعی او مشکک است. اینه که خیلی دیر این مسئله به ذهن میاد. الحمدلله رب العالمین.